اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در رابطه با چی بود؟ شروط متعاقدین. اولین شرطی که ذکر شد بلوغ بود. گفتن که بلوغ شرط در متعاقدین هست، یعنی با یه مشتری باید بالغ باشن. دلیلمون برای این شرط چی بود؟ یه سری روایات رو آوردیم که دلالتشون تمام نبود، ولی خب اجماع داشتیم. حالا اجماع نداشتیم، شهرت داشتیم و با کمک یه سری از روایاتی که در باب حدود و دیات مطرح بود اومدیم اونا رو هم زمینه کردیم و خلاصه مطلب رو ثابت کردیم که بلوغ شرط. در مقابل قول ما بعضی ها اومدن یه موارد خاصی رو جدا کردن، در یه موارد خاصی گفتن عقد سبی صحیحه. مثلا یه مورد رو قبلا نقل کردیم از محدث کاشانی که این بزرگوار فرموده بودند که عقد سبی در امور یسیره صحیحه، برخلاف امور خطیره در امور یسیره صحیحه، که گذشت و جواب دادیم. بعد نقل کردیم از مرحوم صاحب ریاض، سید علی طباطبایی صاحب ریاض، ایشون یه تفصیل دیگری داشتن. ایشون فرموده بودند که گاهی موقع ها هست که سبی به منزله آلت هست در دست بزرگترها، به این معنا که معامله در واقع بین والدین هست، بین بالغین هست، ولی این سبی وسیله‌ای هست برای انجام معامله. در واقع بچه داره عقد رو جاری میکنه، بعت و اشتریت رو بچه میگه، ولی عقد مال والدینشه. این بچه فقط یه وسیله‌ایه برای اجراء صیغه. در این گونه موارد ایشون گفتن که معامله صحیحه به خاطر استقرار سیره بر این معامله و استمرار اون. مرحوم شیخ از این استدلال جواب دادن، چند تا جواب دادن. اول فرمودن که این سیره ناشی از عدم مبالات در دینه. ثانیاً گفتن که اگر ما در این مسئله بخوایم احاله به سیره بدیم، این احاله به مجهوله، چون سیره در این مسئله یک امر ثابتی نیست، بلکه حال مردم فرق میکنه. این نیست که بچه رو مطلقا بهش اجازه بیع بدن، بلکه بر اساس درک و شعور بچه با اون برخورد میکنن. مثلا بچه ای که 4 سالشه میفرستنش تخم مرغ بخره، بچه ای که 10 سالشه میفرستنش فرض کنید که گوشت بخره، بچه ای که 15 سالشه میفرستنش یه حیوانی بخره. یعنی در اون اموری به بچه اجازه بی میدن. سیره در اموری داریم که بچه از پس مقابلات قبل از بی بر بیاد. پس یه سیره ثابتی نداریم، بلکه متغیره. لذا احاله به سیره احاله به مجهول هست. اینم جواب دومی بود که جلسات قبل اشاره کردیم.
چون که معلومه نمیشه روش حساب باز کنیم.
بله، نمیشه روش حساب باز کنیم. جواب سومی هم مونده بود که نتونستیم عبارت رو تکمیل کنیم، و اون اینکه این فرمایشاتی که شما دارید، این تفصیلی که شما یه صاحب ریاض مطرح کردید، خلاف فرمایشات علماست، یعنی خلاف اون اجماعی است که قبلا مطرح کردیم. اون اجماعی که ما مطرح کرده بودیم، اون حالا اجماع هم اگر شما نپذیرید، آن شهرتی که قبلا برای شما نقل کرده بودیم، اون شهرت شامل مواردی هم میشد که بچه به عنوان یک وسیله ای در دست والدینه. عقد بالاصل مال بزرگتر هاست، به بچه به عنوان وسیله است. حتی در اون موارد هم ما داشتیم که تصرفات سبی نافذ نیست. اگر خاطر شریفتون باشه، از مرحوم علامه حلی یه چیزی نقل کردیم. ایشون میفرمودن که اگر یه بچه ای متاعی رو بره بده به ناقد که نقدش کنه، یا یه متاعی رو بره بده به مقوم که خدمتتون عرض شود که قیمت گذاری کنه، اون ناقد و اون مقوم حق ندارن اون سکه رو یا اون متاع رو به بچه پس بدن. چرا؟ گفتن که چون که بچه اهلیت تصرف نداره، اگر اومدن متاع رو به بچه پس دادن بعدن ضامن خواهند بود. خب من از شما سوال میپرسم، بچه ای که فرض کنید باباش بهش میگه برو این پول رو ببر صرافی نقدش کن، یا بچه ای که پدرش میگه برو این موبایل رو ببر بازار مغازه قیمت کن، بیا اینجا به منزله آلت هست یا بالاصاله داره کار میکنه؟ به منزله آلت هست، یعنی بالاصاله کار نمیکنه، یه وسیله، یه انگار که پدر به جای اینکه بده به رباتی موبایل رو بره قیمت کنه، داده به پسرش رفته قیمت کرده. در این حال مرحوم علامه میفرمودن که تصرفات صحیح نیست. پس معلوم میشه که اون شهرتی که قبلا داشتیم بر بطلان تصرفات سبی شامل این موارد که سبی به منزله آلت هم هست میشود. اینم تیر آخری بود که به فرمایش صاحب ریاض میزنن. بعد وارد فرمایش کاشف الغطا میشن که اجازه بدید اون قسمت قبل رو تکمیل کنیم، بعد وارد این بحث جدید بشیم. میفرمان که و کیفکان. یه نکته ای هم به دوستانی که درس رو گوش میدن و تقریر میفرستن بگیم، همجوری حالا که دارن گوش میدن، اگر یه وقتی گوش میدن، بعضی از دوستان هستن اون توضیحات خارجی ما رو که اول بحث توضیح میدیم تقریرش رو مینویسن، دیگه بقیه فایل رو گوش نمیدن، متن خوانی اینا. اگر ما مثلا نصف بحث رو اولش توضیح بدیم بعد بیافتیم تو متن خوانی دوباره بعدش نصف دوم بحث رو توضیح بدیم، دیگه اون نصف دوم بحث تو تقریراتشون نیست، فقط اون 10 دقیقه اول، 5 دقیقه اول اون توضیحات اولیه رو هرچی گفتیم مینویسن میفرستن به عنوان تقریر، انتظار ثبت حضور هم دارن. حالا دیگه اینم گرفتاریه که کرونا برای ما درست کرده دیگه. ببینید عبارت رو، فرمایش صاحب ریاض رو یه مروری بکنیم. آخر صفحه 287 به کتابای ما فرمودن نعم رو بما صح سید و مشایخ نافر ریاض هذه المعاملات اذا کان السبی به منزله الاله لمن له اهلیت التصرف. شون گفتن که بعضیا این معاملات رو تصحیح کردن در جایی که سبی به منزله آلت باشد در دست کسی که اهلیت تصرف داره، یعنی بی مال والدینه، والدین بالغن، عاقلن، اهلیت تصرف دارن، این بچه فقط یه وسیله‌ایه که داره براشون کار را انجام میده. من جهت استقرار سیره و استمرارها علی ذلک. علت صحت هم اینه که سیره بر این بوده که اینجور معاملات در بین متشرعه بوده و این سیره استمرار داشته تا زمان معصوم علیه السلام. ایشون اشکال گرفتن و فیه اشکالون من جهت قوت احتمال کون سیره ناشعتن من عدم المبالات فی الدین. اولا که این سیره ناشی از عدم مبالات فی الدینه. دو تا پاراگراف بیاید پایین تر، مع ان الاحالت علی ماجرت العادت و به کل احالت علی المجهول. احاله دادن بر آنچه که سیره بر اون جاریست همانند احاله به مجهول است. این هم اشکال دومشون بود. و کیفکان، و کیفکان میشه گفت این اشکال سوم هست در واقع، هرچند به لسان اشکال مطرح نکردن میتونیم اینو اشکال سوم به حساب بیاریم. و کیفکان فالظاهر ان هذا القول ايضا مخالف لما يظهر منهم. در هر صورت حالا چه احاله به مجهول باشه چه نباشه، ظاهر این است که این قول هم همچنین مخالف است با آنچه که ظاهر میشود از فتاوای علما. هازل قول یعنی قول صاحب ریاض، هازل قول یعنی قول صاحب ریاض که در مواردی که بچه به منزله یا آلت هست قائل به صحتن. ایزن که میفرمان یعنی همچنان که قول همچنان که قول محدث کاشانی که قبلا نقل کردیم مخالف فتاوا بود، این قول هم همچنان مخالف فتاواست. پس ظاهر این است که قول صاحب ریاض ایزن همانند قول محدث کاشانی مخالف است با آنچه که ظاهر می شود از مشهور. لمای از هر من هم یعنی لمای از هر من فتاوا، من فتاوا هم از فتاوای مشهور ظاهر میشه. چطور؟ این وقت عرفته میخوان بیان کنن، بیان این که این فرمایش صاحب ریاض مخالف با فرمایش مشهور فقه هاست. به چه دلیل؟ وقد عرفته توضیحشه، توضیح این مخالفته. وقد عرفته حکم العلامه فی تذکره به عدم جواز رد المال الى السبی ازا دفعه الى ناقد لینقده اول متا الذی دفعه الى المقوم لیقومه مع کونه غالبا فی هذه المقامات به منزلت الاله للولی. شما قبلا دانستی حکم علامه را در تذکره، علامه وقتی میفرمودن نه که فتوای شخصیشون بود، فتاوای علما رو نقل کردن، یعنی این نظر مشهور بود، ایشون در واقع نظر مشهور رو داشتن تبیین میکردن، تحلیل میکردن. حکم علامه رو شما دانستی در تذکره به اینکه جائز نیست رد و پس دادن مال به سبی زمانی که پرداخت کرده باشد سبی اون رو به ناقد تا اون رو نقد کنه، یا پس دادن متاعی که دفع کرده از پرداخت کرده از سبی به مقوم تا قیمت گذاری کند. اینا رو جائز نبود به سبی پس بدن، اگر میدادن ضامن بودن. مع کونهی، در حالی که سبی، کونهی میخوره به سبی، مع کونهی غالبا فی هذه المقامات به منزلت الاله، در حالی که سبی غالبا در این دو مقامی که گفتیم به منزله آلت هست در دست ولی خودش، یعنی ولی به جای اینکه از ماشین پیاده شه بره مثلا در مغازه قیمت کنه به بچهش میده، میگه بپر پایین اینو قیمت کن بیا. بچه برای خودش که نمیره قیمت بگیره، برای ولیش داره میره قیمت بگیره. پس با اینکه بچه به منزله وسیله هست در دست پدرانش، در دست اولیاش، بازم فقها چی گفتن؟ گفتن تصرفش نافذ نیست، قبض و اقبازش اعتبار نداره. نه که نمیتونه این کارو بکنه، خب بچه میره انجام میده میاد، منتها اگر تصرف این بچه انجام بده اعتبار نداره شرعن. یعنی اگر که بعد از اینکه اون قیمت گذار متاع رو گرفت گفت این 5 میلیون میارزه، حالا پس بده به بچه، انگار انداخته تو چاه. یه موقع بچه میگیره میره تحویل باباش میده، مشکلی نیست، ولی اگه بچه گرفت از دست بچه افتاد شکست، میان یقه اون موبایل فروشو میگیرن، میگن به چه حقی مال مردم رو دادی به بچه؟ میگه خودش آورد. میگه خودش آورد که آورد، شما نباید میگرفتی و وقتی گرفتی نباید به او پس میدادی، مال مردم رو در اختیار سبی نباید میدادی، قبض سبی اعتبار ندارد. این فرمایش علامه بود. و کزا حکمه بالمنع من رد مال الطفل الیه به اذن الولی مع انه به منزله الاله فی ذلک غالبا. همچنین علامه حکم کردن به اینکه منع میکنیم از پس دادن مال طفل به خودش با اذن ولی. آقا یه مقداری از پول بچه در اختیار شماست، باباش میگه پول بچه‌مو بهش پس بده، شما حق نداری به بچه پس بدی، باباش گفته، باباش بی خود گفته، باباش حق نداره به شما اذن بده در چیزی که به مصلحت بچه نیست، باباش باید خودش بیاد پول بچه رو تحویل بگیره. اگه به شما بگه پولو بده به بچه، اذن بابا اعتبار نداره، قبض شما به بچه اعتبار ندارد، ضامن خواهید بود. پس همچنین حکم علامه به من از رد مال طفل به خودش با اذن ولی، مع انه با وجود اینکه سبی به منزله آلت هست در این موارد غالبا، حتی در مورد مال خودش هم اگر بگیره به منزله آلت هست، چون مال خودش رو پدرش باید بگیره. تمام شد.
میگم که سر تابعه یه خورده معلوم نشد، وقتی این چهار تا خط
می‌خواد چی بگه تو همین چهار تا خط آخری؟ ببین اشکال ما چی بود؟ جناب صاحب ریاض فرمودن که اگر بچه در معامله به منزله وسیله باشه، یعنی بالاصاله معامله مال بزرگتراست، این بچه فقط یه وسیله است برای اینکه این معامله انجام بشه، کاری نیست، اراده کننده بزرگترا هستن، اینجا معامله صحیحه. خب ما گفتیم نه، این حرف شما خلاف مشهوره. چرا خلاف مشهوره؟ گفتیم یه فتاوایی رو علامه نقل می‌کردن، این مؤیده اینه که این حرف شما خلاف مشهوره. با اینکه بچه وسیله بود علامه میگفتن تصرفش نافذ نیست. و قال کاشف الغطا، آقا مرحوم کاشف الغطا یه فرمایشی دارن که اینم باید نقل کنیم و بررسی کنیم که آیا درسته یا درست نیست. ایشون میفرمان که آقا قبول داریم معامله سبی باطله، بچه اگر بیاد چیزی رو خرید و فروش بکنه باطل، اما گاهی موقع ها وقتی بچه در مقام فروختنه ما میفهمیم از این کار سبی، کشف میکنیم که باباش راضیه. خوب دقت کنید، یه مغازه دم در مدرسه هست، خب یه بقالیه نمیدونم ماست و پنیر رو نمیدونم از اینجور چیزا میفروشه، خب خود فروشنده نیست، بچهش نشسته تو مغازه، اولا که بچه ممیزه، ثانیاً بچه که ممیزه هیچی، بچه یواشکی نیومده بشینه اینجا در حضور مردم، یعنی همه میدونن این بچه یواشکی نیومده جلو چش مردم اومده نشسته جای باباش، یعنی معلومه که باباش بچه رو گذاشته گفته بشین اینجا من برم یه کاری دارم انجام بدم بیام. خب این غیر از اینه که بچه یواشکی بگه بیا اینجا میخوام به تو یه آدامس بفروشم، نه، این بچه جلو چش مردم بل عیان علی رؤوس الاشهاد نشسته جای باباش، ممیزم که هست. شما هم که میخوای یک شیء یسیری ازش خریداری کنی، نمیخوای بری مثلا یک چیز گرون قیمتی خریداری کنی، میخوای یه آدامسی ازش بخری، یه پفکی آدامسی، یه چیز ارزون قیمتی میخوای ازش بخری. در این گونه موارد مرحوم کاشف الغطا میفرمان که اباحه تصرف حاصل میشه، نه اینکه بی باشه ها، نه اینکه بی صحیحی باشه ها، اباحه تصرف حاصل میشه. چطور؟ ایشون میفهمن که آقا معاتات مگه چی بود؟ معاتات یادتون رفته؟ معاتات این بود که شما راضی باشی، طرف مقابلم راضی باشه، همین دیگه، دیگه صیغه‌ای به کار نبرید، بدون صیغه شیء رو رد و بدل کنید. اینجا هم شما وقتی بچه نشسته اینجا داره خرید و فروش میکنه، کشف میکنید که باباش راضیه، باباش راضیه به خرید و فروش، شما هم که راضی هستی، این بچه هم که وسیله است، شما یه پولی رو بهش میدی و متاع رو تحویل میگیره، همین مقدار کافیه. منتها معاتات مفید اباحه تصرف بود، اینجا مفید اباحه تصرفه. البته این توضیحات رو من اضافه کردم به کلمات کاشف الغطا، ایشون در همین مقدار فرمودن اگه بچه ممیز بود، علی رؤوس الاشهاد یعنی در مقابل مردم نه مخفیانه، نشسته جای باباش و یک چیزی از محقرات رو داره میفروشه، اباحه تصرف حاصل میشود. بعد کاشف الغطا یه پله میرن بالاتر، میگن نه فقط اباحه تصرف، بلکه بعید نیست که بگیم ملکیت هم حاصل میشه. چرا؟ میفرمان بابا وقتی باباش بچه رو گذاشته اینجا، یعنی چی؟ یعنی اذن داده دیگه. شما از این کشف میکنید که شما میتونید آدامسو بردارید و هر تصرفی درش انجام بدید. شما از این کار پدر کشف میکنید که اگر 5000 تومن بذارید اینجا، اذن دارید که این آدامسو بردارید و هر کاری دلتون میخواد، هر تصرفی درش دلتون میخواد انجام بدید. یکی از تصرفاتی که میتونید انجام بدید اینه که بیع انجام بدید، خودتون به وکالت از بایع بگید بیع تو، از طرف خودتونم بگید قبل تو، آدامسو به خودتون بفروشید. تو معاتات نه، تو معاتات ما بیع انجام نمیدادیم، ما صیغه جاری نمیکردیم، اما اینجا ما میتونیم صیغه جاری کنیم. وقتی صیغه جاری کنیم مالک میشیم. چجوری صیغه جاری کنیم؟ هم ایجابشو بگیم هم قبولشو. ایجابشو از طرف بایه بگیم، قبولشو از طرف خودمون. ایجابشو که از طرف بایه میگید، مگه وکالت داشتید؟ ما از همین اذن ولی کشف میکنیم که این مقدار اختیار داریم که از طرف بایه صیغه رو جاری کنیم. این کلام کاشف الغطا بود. مرحوم شیخ اعظم در صدد اشکال برمیان، این فرمان جناب کاشف الغطا، قسمت دوم فرمایشتون که هیچی، قسمت دوم فرمایشتون که گفتید که بلکه مالک میشه، اینو بعداً در موردش صحبت میکنیم، این که قطعاً درست نیست. اما قسمت اولش که فرمودید اباحه تصرف حاصل میشه، گفتید اگه یه بچه تو مغازه داشت چیز میفروخ، محقراتو خریدیم، اباحه تصرف حاصل میشه. چرا؟ چون باباش اذن داده، راضیه، وقتی بچه نشسته داره میفروشه ما کشف میکنیم باباش راضیه. خب ما اینو میخوایم نقد کنیم، میگیم جناب کاشف الغطا این قسمت اول فرمایش شما دو احتمال درش وجود داره، یا منظورتون اینه که ما داریم با بچه معاتات انجام میدیم، یعنی همچنان که ما بزرگترها، من کتاب شما رو میخوام بخرم بدون اینکه صیغه ای به کار ببرم، پول به شما میدم کتابو میگیرم، با معاتات با شما انجام میدم، اینجا داریم با بچه معاتات انجام میدیم، بچه بیعش باطله ولی معاتاتش درسته و مفید اباحه تصرفه، یا منظورتون اینه، یا منظورتون اینه که نه، ما با بچه معاتات انجام نمیدیم، طرف مادر معاتات کیه؟ بابای بچه است، منتها رضایت او رو از کجا فهمیدیم؟ از کار بچه فهمیدیم. همین که بچه داره میفروشه معلوم میشه باباش راضیه، بابا راضیه، مام راضی، معاتات انجام میشه. کدوم یکی از این دوتا مرادتون هست؟ اگه اولی مرادتون باشه که درست نیست. چرا؟ چون قبلا گفتیم بچه تصرفاتش مطلقا باطله، نه فقط بیعش، مطلق تصرفش باطله، بیعش که باطله، هیچی، هبش هم باطله، معاتاتش هم باطله. پس اگه طرف ما در معاتات بچه باشه، بگید ما داریم با این بچه معاتات انجام میدیم، تصرف بچه باطله، معاتاتش هم به تبع باطله. اگر منظورتون اینه که این بچه هیچ کاری رو انجام نمیده، این بچه فقط به منزله کاشف هست، کاشف از این که بابا راضیه، بابا که راضیه، خب اون راضیه که آدامسش به من فروخته بشه، منم راضیم که پولم به اون منتقل بشه، پس معاتات انجام شده دیگه. معاتات چیزی نیست به جز رضایت طرفینی. اگه منظورتون اینه، ما اول باید اینو قشنگ تحلیلش کنیم، بیانش کنیم، بعدن اشکال کنیم به این احتمال دوم. پس این احتمال دوم فعلا اشکال نمی کنیم تا سر فرصت اول تحلیلش کنیم بعد وارد اشکال بشیم. اول عبارت کاشف الغطا رو ببینید. فرمان که و قال کاشف الغطا، که ایشون همچین حرفی زدن، کجا گفتن؟ بعد المنع عن صحت عقد السبی اصالتا و وکالتا. بعد از اینکه ایشون منع کردن از صحت عقد السبی، هم بالاصاله هم وکالتا، یعنی ایشون با ما در اصل فتوا مخالف نیستن، ایشون هم معتقدن که عقد السبی باطله هم اصالتا و هم وکالتا. تا اینجاش با ایشون اتفاق نظر داریم. بعد این حرفا یه حرفی زدن که یه خورده به دل ما نمیچسبه. ایشون اینچنین فرمودن قال ما لفظه، چیه لفظ ایشون، عبارت ایشون، میخوام نقل عبارت کنیم. نعم ثبت الاباحه، اباحه حاصل میشه، اباحه ثابت میشه، یعنی به صحیح نیست، تملیک حاصل نمیشه، ولی اباحه حادث میشود. ثبت الاباحه با چند تا شرط. اون شرط ها چی هن؟ یک، فی معاملت الممیزین، اولا اون بچه‌ای که داره میفروشه ممیز باشه. فی معاملت الممیزین، نه دو طرف نه، من اشتباه خوندم تصنیه. ممیزین یعنی در معامله کردن ما یا بالغ با بچه هایی که ممیزن. ها ممیزین یعنی اون فروشنده ممیز باشه، حالا جمع به کار بردن. نعم ثبت الاباحه فی معاملت الممیزین اذا جلسوا مقام اولیائهم، در جایی که این بچه جای باباش نشسته، یعنی نه اینکه خودش اومده در خونه شما در زده بگه این موبایلو میخری یا نه، یا دم در حرم آویزون شده به شما آدامس تو رو خدا آدامس بخر، نه، بچه رفته تو مغازه باباش، جای باباش نشسته. و تظاهر علی رؤوس الاشهاد، پنهانی کار نمیکنه، تظاهر داره میکنه به این بی در مقابل چشم مردم. علا رؤوس الاشهاد یعنی در مقابل شاهدان عینی که دارن میبینن، یعنی کارش پنهانی نیست. حتی یزن ان ذالک من اذن الاولیا، تا جایی که ما گمان پیدا میکنیم که این کارش با اذن اولیاش هست. پس تظاهر میکنه یعنی نشون میده. خب پس تا اینجا چند تا شرط گفتیم؟ دو تا شرط گفتیم، یک ممیز باشه، دوم جای باباش نشسته باشه و تظاهر کنه به طوری که گمان کنیم که با اذن ولیش بوده، ظن به اذن ولی حاصل شود. اینم شرط دوم. شرط سوم خصوصا فی المحقرات، حالا اینو به عنوان شرط نگفتن، یعنی هم در محقرات هم در غیر محقرات، ولی دیگه اگه در امور خطیرم نپذیرید، در محقرات دیگه قطعا باید بپذیرید، خصوصا فی المحقرات. اینم فرمایش ایشون. ثم قال، تا اینجا قائل به چی شدن؟ اباحه تصرف، درسته؟ حالا یه پله میرن بالاتر میگن نخیر. ثم قال ولو قیل به تملک الاخذ منهم، یه خط پایین تر، لم یکن بعیدا، اگر قائل به تملکم بشیم بعید نیست. چطور؟ تملک رو باید کم توضیح بدن. ولو قیل به تملک الاخذ منهم، منهم میخوره به سبیان. چرا؟ لدلالت معزونیتهی فی جمیع تصرفات فیکون و موجبن قابلا، به خاطر دلالت بر معزون بودن مشتری در تمام تصرفات. یعنی این کار بچه دلالت داره بر این که من مشتری که رفتم در مغازش این آدم سو برداشتم، اذن دارم هر تصرفی انجام بدم، حتی اینکه بخوام بخرم برای خودم، حتی اینکه تملک به عوض کنم. فیکون و موجبن قابلا، پس این آقایی که رفته مغازه هم ایجاب کننده است، هم موجب بی هست، هم قابل هست، هم قبول کننده هست. درست شد؟ لم یکن بعیدا، در این صورت بعید نخواهد بود. البته این عبارت سنگین و پیچیده ایه، یعنی یه مقداری مبهمه، جورای مختلفی میشه معنا کرد. اونی که حالا به نظر میرسه ما فقط اشاره میکنیم، ممکنه شما عبارت رو جور دیگه معنا کنید، یا ببینید بعضی حواشی جور دیگه معنا کردن. مراد ایشون خلاصه اینه، وقتی بچه رو گذاشتن تو مغازه، این کار ولی دلالت دارد بر این که ما اذن داریم در هر تصرفی، ما اذن داریم که هر کاری رو انجام بدیم، حتی از طرف اون بیایم بیع و شراء انجام بدیم. یعنی من بیام بگم بیع تو از طرف فروشنده، بعد بگم اشتری تو از طرف خودم.
خواجه یعنی مورد اینجوری بگی خود، یا بچه گیر کار پای بچه این وسط دیگه میون نیست که بگیم بچه بیاد یه چیزی به ما فروش، ما دو طرفش خودمون انجام بدیم.
بله، شما فقط از بچه، از وجود بچه کشف کردید رضایت پدر رو، به بچه هیچ کاری بود. این اشکالی هم که بعدن دو سه تا صفحه جلوتر مرحوم شیخ میگیرن، میگن حالا خداییش چند جا شما میری از بچه خرید کنی، بعد هم ایجاب رو از طرف وکالتن انجام میدی هم قبول رو، هیچ وقت این کارا رو انجام نمیدی، نهایتا به بچه میگه به تو، شما میگی قبول، تو دیگه نمیای بگی خب آقای بچه این آدم صدادی به من، بعد چشمتو ببندی تمرکز کنی بگی از طرف بایه به تو، بعد از طرف خودم قبول تو، هیچ وقت این کارا رو انجام نمیدیم، این خلاف اون چیزیه که در خارج متشرعه انجام میدن. حالا این اشکالات رو بعدن میگیم. خلاصه این قسمت دوم فرمایششون فعلا طلبتون. خلاصه اینم به صورت قطعی جناب کاشف الغطا نفرمودن، گفتن ولو قیل به تملک الاخذ لم یکن بعیدن، اگر قائل به تملکم بشیم بعید نیست. ولی اولش مهمه، اونی که به صورت قطعی گفتن اینه که اگر شما با سبی با این سه شرط معامله انجام دادید، اباحه تصرف حاصل می شود. مرحوم شیخ اعظم می فرمان اقول، اینی که گفتید اگر ما با سبی معامله انجام بدیم اباحه حاصل می شود، منظورتون چی بود؟ منظورتون این بود که ما با بچه مستقیما معاتات انجام دادیم یا معاتات بین من و باباش بوده؟ اقول اما تصرف و المعامله به اذن الاولیا سواء کان علی وجه البیع او المعاتات فهو الذی قد عرفت انه خلاف المشهور و المعروف. می فرمان تصرف و معامله ای که با اذن اولیا باشه، این که بچه با اذن اولیا بخواد معامله ای انجام بده یا تصرفی بکنه، مساوی است که این معامله و تصرف بر وجه بیع باشه یا معاتات باشه، فرق نمیکنه، تصرف تصرفه. این همان چیزی است که شما دانستید که خلاف مشهور و معروف هست، یعنی مشهور از فقها میگن این تصرف صحیح نیست. حتی لو قلنا به عدم اشتراط شروط البیع فی المعاتات، حتی اگر بگیم در معاتات شروط بیع معتبر نیست، بگیم آقا شروطی که در بیع ما قائل بودیم در معاتات معتبر نیست، حتی اگر شروط بیع رو در معاتات معتبر ندونیم بازم درست نیست. چرا؟ چون ربطی به شروط بیع نداره، تصرف سبی نافذ نیست، تصرف بچه به هر شکلی که باشه اعتبار نداره، لأنها تصرفون، به خاطر اینکه این کار بالاخره تصرف است، لا محالته و این لم تکن بیعن، هرچند که بیع نبوده باشد، بل ولا معاوضتن، بلکه حتی اگر معاوضه هم نبوده باشه، بی نباشه معاوضه هم نباشه فرق نمیکنه، بالاخره تصرف هست، تصرف سبی اعتبار نداره. پس اگر شما منظورتون اینه که با سبی ما وارد به اصطلاح کار شدیم، صحبت کردیم، توافق کردیم، معاتات انجام دادیم و اباحه تصرف حاصل شد، اگه منظورتون اینه این درست نیست، چون تصرف سبی اعتباری ندارد، مگر اینکه این شق دوم رو بگید و این اراده به ذالک، اگه منظورتون این باشه ان اذن الولی و رضا المنکشف به المنکشف از میخوام المنکشف به معاملت سبی، ما گاهی موقع دیگه شک میکنیم تو عبارت خونی از بس که از ادبیات فاصله گرفتیم، و این اراده به ذالک ان اذن الولی و رضا المنکشف به معاملت سبی هو المفید للاباحه لا نفس المعامله كما ذكره بعضهم في اذن الولی في اعاره السبي فتوضيحه ما ذكره بعض المحققين من تلامذته. اگر اراده کرده باشن کاشف الغطا به این حرفشون، این که اذن ولی و رضایتش که کشف می شود به سبب معامله سبی، اونه که مفید اباحه است، یعنی کار من با سبی مفید اباحه نیست، بلکه اذن ولی، اون اذن ولی که ما از معامله سبی کشف کردیم اونه که سبب اباحه است، در واقع معاتات بین من و بین بابای بچه اتفاق می افته، وسیله نیست، فقط کاشفه، فقط کاشفه از رضایته، لا نفس المعامله و الا این معامله که ما به بچه انجام دادیم این مفید اباحه نیست، کما ذکره بعضهم فی اذن الولی فی اعاره السبی، همچنان که بعضی از فقها در اذن ولی در آریه دادن سبی این حرف رو دارن، اونجا گفتن که ما از اعاره سبی کشف میکنیم رضایت ولی رو، لذا صحیحه، همچنان که اونجا گفتن در ما نحنفی هم این حرف رو بزنیم. اگه این منظور جناب کاشف الغطا باشه، قبل از اینکه نقدش کنیم باید اول توضیحش بدیم، تا مرادشون معلوم نشه نقدش نمیتونیم بکنیم، هر وقت بخوایم یه چیزی رو نقد کنیم اول باید بفهمیم. خب چجوری توضیح بدیم؟ برای توضیحش بهتره که بریم سراغ شاگرد کاشف الغطا. شاگرد کاشف الغطا کیه؟ محقق تستری در مقابیس. ایشون اونجا اومدن این فرمایش استادشون رو توضیح دادن. ما کلام مقابیس رو نقل میکنیم تا حرف کاشف الغطا معلوم بشه، بعدا نقلش میکنیم. حرف ایشون چیه؟ محقق تستری میفرمان استاد ما که این حرف رو زدن، میفرمان که در معاتات 4 نکته وجود داره. 4 نکته رو باید در نظر بگیرید. اولا نه، این 4 نکته همش مربوط به معاتات نیستا. 4 نکته رو در نظر بگیرید تا حرف استاد ما معلوم بشه. اولا در معاتات بنا بر چیه؟ بر ترازی طرفینی هست، بر توافق طرفینی هست. در معاتات بنا بر اینه که طرفین راضی باشن، همین کافیه. چیز دیگه ای ما بیشتر از این در معاتات لازم نداریم. این نکته اول. نکته دوم، معاتات مفید اباحه تصرف است، معاتات مفید ملک نیست. این هم نکته دوم. نکته سوم، مردم در امور یسیر تسامح میکنن. شما اگه بخواید یه خونه بخرید، بلند میشید دوتا بزرگترم همراه خودتون میبرید، میگید من تجربه ندارم کلا سرم نره، میرید تو بنگاه میشینید اول صحبت میکنید، بعد قرارداد مینویسید رو کاغذ، 5 نفرم امضا میکنن. ولی وقتی میخواید برید یه دونه تخم مرغ بخرید زور نهار بخورید، اون یه دونه تخم مرغ رو دیگه دستمون به خود مرغ که نمیرسه. اون وقت اینجور جاها دیگه نوشتن و امضا کردن و شاهد گرفتن و این حرفا نیست دیگه. چش بسته میرید مغازه، پولو میذارید، پولو میدید به مغازه دار، تخم مرغ رو برمیدارید میرید خونه. پس در امور یسیر مردم مسامحه میکنن. مسامحه در چه حدی؟ در این حد که شما وقتی میخوای یه خونه بفروشی، کلی به طرف توضیح میدی که چی مد نظر شماست، قیمت چجوریه، چجوری تحویل بگیریم، چجوری پول رو پرداخت کنیم. ولی وقتی یه چیز حقیری رو میخواید خرید و فروش بکنید، در معامله اون براتون مهم نیست که طرف مقابل از کجا علم به رضایت شما پیدا کنه، براتون مهم نیست که طرف مقابل از کجا فهمیده که تو ذهن شما چیه، شما رضایت دارید یا رضایت ندارید. اصلا به این چیزا دقت نمی‌کنید. اینم نکته سوم. نکته چهارم این که بعضی از امور هستن که قیمتشون لحظه به لحظه متغیره. و اساساً شما ممکنه که بری بخری 100,000 تومان، ولی همونو من برم بخرم به من بفروشن 200,000 تومان. ما ساده میریم میگن 200 تومان پول میریم. شما زرنگ چپچونه میزنی 100,000 تومان. ممکنه زرنگ تر از شما پیدا بشه بخره 50,000 تومان. دقت فرمودید؟ بعضی چیزها قیمتاشون خیلی متغیره. ولی بعضی از امور یسیره هستن که قیمتشون معلومه. مثلا فرض کنید که تخم مرغ چنده؟ دونه 2 تومانه. خب دیگه حالا من برم بخرم، شما برید بخرید، بچه بره بخره، پیرمرد بره بخره، قیمتش همینه دیگه. حالا اگرم بخواد بالا پایین بشه، بخواد کسی چونه بزنه، 2 تومنش بشه 1,900 تومن. دیگه بیشتر راه چکوچونه نداره. مثلا میگم، واقعا نمیدونم چند. دقت فرمودید؟ پس یه سری امور هستن که من بابا برم بخرم با اینکه بچه‌م بره بخره هیچ فرق نمیکنه، چون قیمتش مشخصه. این نیست که بگم بچه میره ساده است بهش گرون میفروشن، من میرم چونه میزنم ارزون تر میخرم، نه اینجور نیست. خب این 4 نکته رو کنار هم قرار بدید. اولا قیمت مشخصه، ثابته. ثانیا از محقرات هست اون شی، و ما در محقرات خیلی برامون مهم نیست که طرف مقابلمون علم به رضایت ما رو از کجا پیدا میکنه، از قرائن و شواهد پیدا میکنه یا از حضور و گفتار خودمون. ثالثاً معاتات هم چیزی نیست به جز رضایت طرفینی. دیگه قبض و اقباض هم اگر صورت میگیره اونا مهم نیست، مهم رضایت طرفینی هست. و رابعاً در معاتات هم اباحه تصرفه. این 4 نکته رو که کنار هم قرار بدید، به چه نتیجه میرسید؟ به این نتیجه که اگه بچه‌ای نشسته جای باباش داره خرید و فروش میکنه و ما علم به رضایت باباش پیدا کنیم و امرم از محقرات باشه که قیمتش ثابته، همین کافیه برای اینکه معاتات حاصل بشه و اباحه تصرف به دست بیاد. فقط یه مشکل وجود داره. اینو حل کنیم مطلب تمامه. اون مشکل چیه؟ اون مشکل اینه که خب بابا این بچه‌ای که شما فرستادید جای شما نشسته داره خرید و فروش میکنه، مشتری میخواد ازش چیز جنس بخره، رضایت پدر رو چجوری از این بچه میخواید کشف کنید؟ مگه فعل بچه کاشف از رضایت پدر هست؟ چجوری میخواید به قول بچه اعتماد کنید؟ ایشون میفرمان مگر قبلا نگفتیم که اگر بچه هبه ای رو منتقل کنه واسطه باشه در نقل هبه، یه بچه بیاد یک کتابی رو بیاره بده به شما بگه بابام اینو هدیه داده به شما، اونجا گفتیم گرفتن جایزه یا جایز نیست؟ گفتیم جایزه. گفتیم بچه فعلش کاشف از رضایت مهدی هست. خب وقتی در هبه جایز باشه در مانحنفی به طریق اولا جایزه. چرا به طریق اولا جایزه؟ به خاطر اینکه در مانحنفی اولا بحث امور یسیر است، ولی در هبه ممکنه هبه امر یسیره نبوده باشد. ثانیا در مانحنفی صحبت از اباحه تصرفه، اباحه بعدن مالک راضی نبود میاد به هم میزنه، ولی در بحث هبه چی؟ در بحث هبه صحبت از تملیکه. وقتی اونجا در تملیک بشه بپذیری قول سبی رو، در اباحه تصرف هم میشه بپذیری قول سبی رو. در مانحنفی بچه داره، حالا اگه یه تخم مرغی رو داده یه آدامسی رو داده در مقابلش پول میگیره، در بحث هبه بچه میاره آدامسی یا کتاب و میده به شما، چیزی هم در مقابلش نمیگیره. پس اگر در هبه جایز باشه در مانحنفی به طریق اولا جایزه. خب چرا در هبه جایز بود؟ در هبه گفتن به خاطر تسامح، گفتن متشرعه در مسئله هبه تسامح میکنن، اگر متشرعه در مسئله هبه تسامح میکنن در این مورد به طریق اولا تسامحشون باید نافذ باشه، باید معتبر باشد. این توضیح کلام کاشف الغطا. البته هنوز توضیحات محقق توستری ادامه داره، بیشتر توضیح بدم میترسم نرسیم عبارت رو بخونیم، این مقداری بخونیم هنوز توضیحات ایشون ادامه داره. میفرمان که اگر مراد کاشف الغطا این باشه که رضایت ولی که با معامله سبی کشف میشود همون مفید اباحه است، و توضیح بدیم. فتوضیحه ما ذکره بعض المحققین من تلامذته، توضیحش آن چیزی است که بعض محققین از تلامذه ایشون بیان کردن، و هو اون توضیح اینه که انه چهار تا نکته رو شماره بزنید. یک، لما کان بناء المعاتات علی حصول المرازات کیف تفقه. این نکته اول، بناء معاتات بر حصول مرازات است. مرازات یعنی چی؟ رضایت طرفینی، رضایت دو طرفی. و کیفت تفقه، به هر شکلی که اتفاق بیفته. کیفت تفقه یعنی رضایت مهمه، تعاطی مهم نیست، اعطاء قبض و اقباض مهم نیست. درست شد؟ ما همینو بعدن میخوایم مچگیری کنیم، ما همینو میخوایم بگیم کی گفته ما در معاتات بالاخره یه قبضی باید اتفاق بیفته، صرف رضایت. حالا اگه دو تا قبضم اتفاق نیفته، یه قبضی باید اتفاق بیفته، هیچ قبضی نباشه، فقط من راضی شما هم راضی، اینکه معاتات نشد که
داشتیم تو
معاتات. بله اشاره داشتیم قبلا. پس این نکته اول، این مقدمه اولشون که حالا محل کلام هست، اگر بناء معاتات بر حصول مرازات باشد کیفت تفقه، اگرم نه از آنجا که بناء معاتات بر حصول معاتات است به هر شکلی که اتفاق بیفتد. نکته دوم، شماره دو، و کانت مفیدتن لعباحت تصرف خاصتن کما هوال مشهور. معاتات هم مفید ملک نیست، مفید اباحه تصرف فقط طبق نظر مشهور. این نکته دوم. نکته سه، و جرت عادت الناس به تسامح فی الاشیاء الیسیره و رضا به اعتماد غیرهم فی التصرف فیها علی الامارات المفیدت للظن بالرضا فی المعاوضات. و جاریس عادت مردم به تسامح در اشیاء یسیره و رضایت به اعتماد به غیرشون در تصرف در اشیاء یسیره بر اماراتی که مفید ظن به رضایت هست در معاوضات. آقا اینجا این عبارت رو باید جار مجروراش و متعلقاش مشخص کنیم تا بتونید دقیق معناش رو بفهمید. به اعتماد متعلق به رضا هست، رضایت داریم به چی؟ به اعتماد. یعنی مردم در امور یسیره رضایت دارن به اعتماد کردن غیرم که فاعل اعتماد هست، اعتماد اضافه شده به فاعلش، به اعتماد غیره. فت تصرف متعلق به چیه؟ به اعتماد هست، اعتماد میکنن در چی؟ در تصرف در اشیاء یسیره. علل امارات متعلقه به چیه؟ علل امارات هم باز متعلقه به اعتماد هست. پس اعتماد کردن غیر در تصرف در اشیاء یسیره بر اماراتی که اون امارات مفید ظن به رضایت ما هستن، ما به این اعتماد رضایت داریم. درست شد؟ رضایت ما تعلق میگیره به چی؟ به اعتماد کردن غیر ما در تصرف در اشیاء یسیره بر اماراتی که مفید ظن به رضایت در معاوضات هستند. عبارت یه کمی قلم به سلم بس، باید به این جار مجروراش دقت کنی تا معلوم بشه. توضیح میدم یه بار دیگه، یعنی منا اگر که شما بیای خونه منو بخری، باید نظر من، رضایت من، آنچه که مد نظر منه، بیای از خودم بشنوی، بیای بشینی اینجا من توضیح بدم، من خونم رو میفروشم به شما 200 میلیون، خب پولشم باید نقد باشه، فقط 50 تومنشو نگه میداریم موقع نقل و انتقال محضری، اون موقع شما به من پرداخت کن. باید قشنگ برای شما بگم. اگه شما بگی من خونه رو ازت خریدم طبق اون چیزی که زید برای من گفته، طبق گفته بنگاهدار ازت خریدم، میگم نه فایده نداره، باید خودم برات بگم تا بفهمی. این که بگی من رضایت تو رو از قیافت فهمیدم فایده نداره. ولی تو امور یسیره، مثلا یه تخم مرغ شما میری از مغازه دار بخری، یه همین که کشف کنی که بچهش اونجا نشسته، از حضور بچهش کشف کنی که راضیه، کفایت میکنه. یه بار دیگه مثال تکرار کنم، شما میری مغازه، بچه داره تخم مرغ میفروشه، خب همین که بچه داره تخم مرغ میفروشه، کشف میکنی که باباش راضیه، میری میخری، بابا هم واقعا راضیه، میگه که توی مشتری همین که از حضور بچه‌م فهمیدی من راضیم کافیه. ولی اگر شما برید از بچه کل مغازه رو بخرید، آیا میتونید بگید که من از حضور بچه کشف کردم که بچه راضیه من کل مغازه رو بخرم؟ آیا این بابا راضی میشه؟ میگه چون بی خود از حضور بچه کشف کردی. اگه بچه نشسته باشه تو مغازه فروش ماشین، خب نمایشگاه فروش اتومبیل، اونجا میتونی بگی از حضور بچه من کشف کردم رضایت بابا رو؟ بابا میگه بی خود کشف کردی، تو اینجور امور من راضی نیستم. پس در امور یسیر، امور خطیره، مردم میگن باید ما رضایتمون رو خودمون بیان کنیم، نه اینکه از جای دیگه بفهمید. اما در امور یسیره اگر کش رضایت اونها رو از طرق دیگری هم شما کشف کنی، راضین، خیلی سخت نمیگیرن. پس اینم شد نکته سوم. نکته چهارم، و کان الغالب فی الاشیاء التي يعتمد فيها على قول السبيل تعین القیمه. تعین درست نیست، تعین درسته. غالب در اشیایی که اعتماد میشه در اونها بر قول السبيل اینه که قیمت معلومه، قیمت متعینه، یعنی این نیست که قیمت قابل چونه زدن و بالا پایین بردن باشه. ببین شما یه موقع بخوای فرض کن خونه بخری، یه ماشین بخری، ممکنه که 100 میلیون چونه بزنی، ولی وقتی که میری تخم مرغ بخری قیمتش معلومه دیگه، قابل چکوچونه زدن نیست. پس غالب در اموری که اعتماد میشه در اونها بر قول سبی، تعین قیمت هست. حالا اگه قیمت هم متعین نباشه، اول اختلاف الذی یتسامح به فی العاده، یا اختلافی که به اون تسامح میشه. حالا که اینجور شد، فل اجد ذلک، به خاطر این نکاتی که گفتیم، سهل قول بل اعتماد علی ما یصدر من السبی من صورت البیع و شراء مع شروط المذکوره کما یعتمد علیه فی الاذن فی دخول الدار و ایصال الهدیه اذا ظهرت امارات الصدق. میفرمان که به خاطر همین صحیح است قول به اعتماد بر آنچه که صادر میشود از سبی. آقا اعتماد بر آنچه که صادر میشود از سبی، نه اینکه این کاری که سبی کرده به عنوان یک عقد مستقل صحیح باشه، نه، کاری که سبی انجام داده دوزار ارزش نداره، فقط ما از این کشف میکنیم رضایت باباشو. پس منظور از اعتماد بر آنچه که صادر میشود از سبی اینه که ما از طریق اون رضایت بابا رو کشف کنیم. صحیح است قول به اعتماد بر آنچه که صادر میشود از سبی از صورت بیع و شراء، البته با شروط مذکوره. شروط مذکوره چیا بودن؟ یکی بچه ممیز باشه، دوم اینکه جای باباش نشسته باشه علی رؤوس الاشهاد، به طوری که ما زنه به رضایت پیدا کنیم، و ثالثا اشیاء هم از اشیاء حقیره باشه با اون شروط.
اینکه شما میگید خود نمیشه، کشف میکنیم که چیز پدره،
خودی که از مجموع عبارت میفهمیم، تصریح نکردن ولی از مجموع عبارت این به دست میاد. کما یعتمد علیه فی الاذن فی دخول دار، همچنان که اعتماد میشه بر سبی در اذن در دخول دار. شما میری در خونه رفیقه، در میزنی، بچه میاد در خونه، میگه بفرمایید، نمیگه برو به بابات بگو، اون بیاد بگه بفرمایید، تا بابات نگه بفرمایید من پامو تو خونتون نمیذارم، نه، بچه که میگی بفرما، شما اعتماد میکنید، میگید لابد از باباش گفته بگو بفرمان دیگه، میرید داخل خونه. و فی ایصال الهدیه اذا ظهرت امارات الصدق، اگر که بچه هدیه ای رو بیاره پیش شما و امارات صدق باشه، شما میتونید هدیه رو از او بپذیرید. بعد میفرمان بل ما ذکرنا اولا بالجواز من الهدیه من وجوه، بلکه آنچه که ما ذکر کردیم در اینجا از جهاتی، از وجوهی، از هدیه اولا هست. یعنی اگه قول بچه رو در هدیه بپذیرید، در مانحنفی که بی باشه باید به طریق اولا رضایت والدین رو شما کشف کنید. چرا؟ از چه وجوهی؟ چند تاشو ذکر کردیم. گفتیم اولا ما الان بحثمون در امور یسیر است، ولی هبه چه یسیره چه غیر یسیره قول سبی پذیرفته میشه. ثانیاً ما در مانحنفی فقط میخوایم اباحه رو ثابت کنیم، در هبه بحث تملیکه. وقتی در تملیک ما قول سبی رو بپذیریم، در اباحه به طریق اولا. ثالثاً در مانحنفی بچه داره عوض میگیره در مقابل اون آدمسی که داره به شما میده، در هبه چیزی پرداخت نمیکنه. اگر تملیک بدون عوض بتونیم به کار سبی اعتماد کنیم، در تملیک به عوض به طریق اولا میتونیم. وجوه دیگری هم میتونیم بیان کنیم که دیگه معطلتون نمی کنم. تیر آخر، نقطه آخر، وقد استند فیه فی تذکره الی تسامح السلف، در حالی که استناد کردن در هبه. فیه میخوره به، البته بزنیم به هبه که ضمیر مذکره، در اعتماد به قول سبی در بحث هبه. استناد کردن در اعتماد به قول سبی در هبه در کتاب تذکره به تسامح سلف، یعنی علامه در تذکره گفتن سلف گذشتگان در بحث هدیه تسامح میکردن و فعل سبی رو بهش اعتماد میکردن و کشف میکردن رضایت مهدی را. خب آقا وقتی در اونجا سیره بوده، در مانحنفی هم سیره است. اگر اونجا از طریق سیره ما کشف کنیم جواز رو، در مانحنفی باید به طریق اولا کشف کنیم. این جمله آخر میخواد بگه ما در بحث هبه تعبد خاص نداشتیم، روایت نداشتیم، بلکه از طریق سیره حکم رو کشف کردیم. خب اون سیره تو ما نحنفی هم هست. یعنی نگید بحث هبه استثناء شده، روایت خاص، نص خاص داشته. نه خیر، اونجا هم نص خاص نداشتیم، از طریق سیره فهمیدیم. اون سیره تو ما نحنفی هم هست. و بالجمله دوباره ادامه میدن که دیگه وقتمون تمام شد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.